بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چل حدیث نهم. حدیث هشتم. امیر مؤمنان فرمود من تعمق لم یونب الی الحق. کسی که تعمق کند به حق نمیرسد. اصولا لفظ تعمق به خلاف چیزی که توی فارسی ممدوحه و خوبه، در ادبیات عربی به خصوص ادبیات قدیمی اسلام ممدوح نبوده و تعمق یعنی وسواس بیش از حد به کار رفته. حالا برای این که اینو بفهمیم، و اگه بفهمیم خیلی خوبه، میتونیم بفهمیم که چی میخواد بگه. در واقع میتونیم به حالا یه استفاده خوبی هم میتونیم بکنیم، نزدیک بشیم به اینی که مرزی که در واقع تفاوتی که بین اندیشه ذهنیه و اندیشه اشراقیه، از همین میتونیم بفهمیم. مثلا آره، حالا برای تقریب به ذهن میخوام بگم، در واقع میخواد، سلام علیکم، میخواد مرز بذاره بین این که بگه که اون اندیشه‌ای که از ذهن سرچشمه میگیره، از فکر و از خیال سرچشمه میگیره و بافتنی شخصه، ناشی از اندیشه بشریه، سلام علیکم، ناشی از مثلا تفلسف و بافتنه، این اون اصیلی نیست که دین میخواد ما رو به او برسونه، بلکه اون چیزی که اصیله و دینیه اون عقل قدسیه که به اشراق یه چیزی رو میفهمه، الهام اینه میفهمه، از القاء ملک اونو میفهمه و ما باید دنبال اون باشیم. و هر وقت در یه چیزی بیش از حد کنکاش کردیم و بیش از حد فرو رفتیم و بیش از حد زیادی مطب خشخاش گذاشتیم و زیادی فرو رفتیم، و حالا هر لفظی، بعضی لفظا برای این وضع نشده، برای اون وضع شده دیگه. شما خودتون تو ذهنتون یه کلمه پیدا کنید که تو ذهن خودتون بفهمید این مطلب رو. این خلاصه اینطور باید فکر کرد، نه اونطور. یعنی در واقع ما باید اینطور مطالب رو بفهمیم. ما باید مطالب را، بله، و ما امرنا الا واحده کلم هل بسر، ما باید با یه جرقه، به یک لحظه، به علم حضوری، با یه لمحه، با یه اشراق، با یه لحظه،
ارتباط همیشه از اونور به اینور
باشه. بله، نه، ما باید اینجا طلب کنیم، احسنت، استدعا باید کنیم، باید گدایی کنیم، استدعا کنیم، باید طلب کنیم، بله، باید طالب باشیم، باید بخوانیم، دعا کنیم، ادعونی استجب لکن، باید، بله، گدایی کنیم، باید دست بلند کنیم. اتفاقا اون یکی اندیشه خودمون داریم دنبال یه چیزی میگردیم و از جانب خودمونه، متوجهید؟ تلاش خودمونه، تلاش مذبوحانه خودمونه، خودمون فکر میکنیم خودمون میتونیم، فکر میکنیم. برای همین در بعضی روایات هست که لا تضرب القرآن بعضه به بعض، دیدید؟ یا روایات به هم نزنید، قرآن به هم نزنید
با ظن خودید.
بله، میگه تفسیر قرآن یفسر بعضه به بعض درسته، ولی لا تضرب القرآن بعضه به بعض یعنی چی؟ یعنی که اینه به اون نزنید، اونه به اون بزنید، ببافید. بله، یه آیه دیگه روشن میکنه، این درسته، این فرق داره به این که اینه با اون ببافید، اونو با این ببافید، متوجهید؟
که اون معنی که خودت بخوای برداشت،
خودت بخوای برداشت کنی، از خودت ببافی، از خودت بخوای، بله، اون چیزی که از جانب خودته و به زور میخوای تفسیر به رأی کنی، نه، در واقع تو باید طالب باشی و از خدا طلب علم کنی. اگر در اون حدیث عنوان بسی هم میگه اگه طالب علم هستی، علم رو از خداوند بجو، علم رو از خداوند بخواه، از خدا بخواه روشنت کنه، خدا روشن میکنه. در این تعمق مذموم انسان خودش میبافه، خودش دنبال اینه که یه دستگاه فکری ابداع کنه، خودش از خودش اختراع کنه، خودش از خودش صورت بندی کنه، خودش از خودش نقش بندی کنه، خودش از خودش، بله، در ذهن، در خیال، در صورت، بله، برای همین هم مثلا در توحید هست کل ما میستموه به ادق اوهامکم هو به خلافه، هر خدایی که میسازید با اون ذهنتون به ادق اوهامتون وهمانیه دیگه، خدا اون نیست، خدا یه چیز دیگه است. در اون یکی نه، انسان در واقع طالب میشه، انسان نگاه به آسمان میکنه، قد نرا تقلب و وجهکف سما فلنولینک قبلتا ترضاها، یعنی حالت درست انسان، انسان خالیه، انسان خالیه، انسان خالیه که خدا بعد درش تجلی کنه. حالت اشتباه انسان، انسان پره، پر از خود، پر از خود، پر از خیالات خود، پر از اوهام خود، پر از ترسهای خود، پر از آمال خود، پر از گذشته خود، پر از آرزوهای خود، پر از ترسهای خود و و و و. حالت درست انسان لافکره، انسان خالیه، انسانی که بله، انسانی که اومده در خانه خدا میگه من نمیدانم خدایا، انا الفقیر فی فقری فکیف لا اکون چی فی غنایی، بله الهی انت، الهی انا الفقیر و انت الغنی فهل یرحم الفقیر ان الغنی، سلام الهی انا الجاهل و انت العالم فهل یرحم الجاهل سلام الا العالم، الهی انا انا بله انا ضعیف و انت القوی فهل یرحم ال، مناجات امیران در مسجد کوفه نگاه کنید، حالت درست انسان، انسان خالیه، حالت درست انسان، انسان بله، اصلا معرفت نفس درست اینه. انسان کی به معرفت نفس درست میرسه؟ من بفهمم خودم را که هیچم، در علم هیچم، در قدرت هیچم، در جمال هیچم، در کمال هیچم، در تمام صفات هیچم، هیچم، هیچم. وقتی من هیچ بودم، پس بنابراین مستعدم به این که او در من تجلی بکنه، چون من خالی بودم دیگه، میتوانه او تجلی. وقتی من پر از پندار همه چیز بودم، دیگه جا نیست برای که او بله تجلی بکنه. حالت درست انسان یعنی اینه. در بحث علم هم همین میشه دیگه، در بحث علم هم وقتی انسان در یه تعمق اشتباهی بود، دیگه او جایی برای تجلی نیست. پس بنابراین بله، من تعمق لم ینب الی الحق، کسی که تعمق میکنه به حق نمیرسه. انسان اول باید از این خالی بشه بله، و اصلا انسان هر وقت هیچ نبود، هر وقت خالی بود، از خواسته، حتی شما نگاه کنید تمام بحث دین همین حالت خالی بودن انسان از حتی خواسته است. میگه که وقتی انسان میگه لا حول ولا قوت الا بالله، خدا ندا میکنه میگه که بندم تسلیم شد، بندم تسلیم شد. اصلا خدا دنبال اینه، تمام بازی های زندگی خدا دنبال اینه که انسان را خسته کنه و انسان را به تسلیم بکشه.
اول بگو بمیر دیگه.
بله
اون تو قبلا
بله بکشه، بکشه. تمام کارهای خداوند اینه که خسته کنه و انسان را به تسلیم بکشه، و انسانی که تسلیم میشه را برای خودش اشتباه کنه، برای خودش برگزینه و خوشحال از این که من اینو بله اینو پیدا کردم، اون چیزی که میخواهم. خیلی جالبه. حتی نگاه کنید، حتی من یه مسئله خدمتتون عرض کنم، این چیز قشنگیه. یه کسی چون خیلی خیلی به درد میخوره، جاش هم همینجاست. یه کسی برای من نوشته بود که حال نمیدونم اصلا که چون اینا می نویسن هیچ کدوم اسمشونو که نمی نویسن کی هستن و چی هستن. نوشته من یه کسی هستم توی شهری زندگی میکنم و چقدر سن دارم و چند سال پیش من رفتم ضامن یه کسی شدم و یه کسی که بهش اعتماد داشتم و پشت چکای اونو امضا کردم و اون بالاخره سرمایه‌دار بود، بهش اعتماد کردم و پشت چک و سفته‌هاش امضا کردم و فکر نمی‌کردم اصلا اینطور بشه و او هم 10 میلیارد ورشکست شد و رفت زندان و بعدم من به دادگاه پاسگاه مبتلا شدم و کلن زندگیم نابود شد. هیچی، بچه ها من فرستادم روستا، یه خونه اجاره کردم و تنها شدم و فشار افتادم و به چکنم چکنم افتادم و حالا بعضیا که میدونن من وضعم اینجوری و چیزی ندارم ول کردن، 5-6 نفرم به شدت شکایت میکنند و میان دنبالم و هیچی. خلاصه من ممنون خروج شدم و هر لحظه ممکنه برم زندان و برای رهایی از این وضعیت گوش کنید، بسیار اوراد از کار انجام میدم اما تأثیری نداشته، روز به روز بدتر میشه. شما چه ذکری یا عملی توصیه میکنید؟ تمام راه ها رفتم، تمام درها رفتم، حل نشده. من اهل سیر و سلوک بودم، مشاهداتی داشتم، حالات خوبی داشتم، همش اینا رفته. حتی نمازم هم الان دیگه اشتباه میخونم، فراموشی گرفتم، فشار زیادی تحمل میکنم، صدقه جمع میکنم، من زندگی کنم باعث سرفکندگی شده، آبرو رفته و چی شده و دیگه اینجور شده، اینطور شده. خب حالا نگاه کنید، نگاه کنید، من اینو عرض کردم، میخوام به همین بحث که این روایت امیرالمومنین الان برسم. نوشتم حاصل 20 سال تجربه بنده در مشاورات معنوی اینه که مهمترین چیزی که همه با آن دست به گریبانند این است که مسئله‌ای که با آن گلاویزند مسئله‌ای نیست که باید آن را حل کنند. خوب گوش کنید، خوب دقت کنید، مسئله‌ای که سالها با آن گلاویزند و فکر می‌کنند مسئله آنها آن است، اتفاقا اصلا مسئله اصلی آنها نیست، بلکه اصلا مسئله فرعی آنها هم نیست، بلکه دقیقا مسئله است که باید حل نکنند و نباید حل شود و نمی شود حل شود و باید رهایش کنند و باید بروند مسائل اصلی خود را که در اصل این مسئله نما به حاشیه رفته، استتار شده و مخفی شده، باید بروند اول آن را پیدا کنند، بیرون بکشند، بعد حل کنند تا بتوانند نفس بکشند. نگاه کنید این مسئله خیلی مهمه. تعمقات بیجا، التفات بفرمایید، همه ما مبتلا به مسئله نما شدیم در زندگی، یک یا چند مسئله نما. مسئله نما در زندگی بزرگ میشه، باعث میشه مسئله زندگی فراموش بشه، مسائل زندگی فراموش بشه، بعد همه داریم مسئله نماهامون رو حل میکنیم، گلاویزیم با مسئله نماها. اصلا ما مسئله نماهای زندگی رو نباید حل کنیم، مسئله نماهای زندگی اصلا نباید حل بشن، باید باشن تو زندگی. التفات بفرمایید. خب حالا ما وقتی که این مسئله نماها رو ول کردیم، رفتیم سراغ مسائل اصلی زندگیمون، وقت این مسئله نماها حل میشن خودشون؟ شاید بله، شاید هم نه، معمولا هم نه، اصلا اونا حل نمیشن. تو یه زنی داری که اصلا همینی که هست، تو یه بچه‌ای داری که همینی که هست، تو تا آخر عمرت وضعت همینی که هست، تو تا آخر عمرت یه پات زندان یه پات بیرونه. آقای قاضی تا آخر عمرش با فقر دست پنجه نرم میکرد. هر کسی یه سری مسائل داره که تا آخر عمرش باید باشه. معمولا نه، ولی آن وقت میفهمند که حل شدن یا نشدن این دیگر اهمیتی ندارد و از اول هم نداشته. فهم این نکته نه نیمی از سلوک بلکه 90% سلوک است و رسیدن شخص به این نقطه‌ای از زندگی که لایق فهم این نکته شود سالها رنج تقدیری لازم دارد. یعنی سالها باید رنج بکشه تا بفهمه که اصلا این مسئله تو زندگیت اصلا نباید حل بشه و اصلا مسئله زندگی تو این نیست، اصلا این مسئله که تو باید حل کنی این نیست. دیدید سالها درس میخونه کنکور بده، سالها درس میخونه، اصلا سالها میدونه که بچه دار چرا من نمیشم، اصلا سالها میدونه که چرا من ازدواج نمیکنم، اصلا تو نباید ازدواج کنی، اصلا مسئله زندگی تو این نیست، اصلا ازدواج بکن، اصلا نکن، اصلا مسئله این نیست، مسئله اصلا این نیست، مسئله اصلا این نیست. ده ها مسئله نما در زندگی هست که شما نه تنها نباید آنها را حل کنید بلکه باید آنها را حل نکرده و بی تغییر و بی دستکاری رها کنید. فقط باید از آنها اعراض کنید. آن وقت مسئله های اصلی زندگی، امور غیر لغو، چیزهای جدی و غیر شوخی سر راه ذهن شما خود را نشان می دهد و شما با تعیین برنامه برای حل و فصل آنها به رشد و کمال می رسید. درست شد این مسئله؟ حالا من نسبت به خود ایشون مطلبی که گفتم، حالا نسبت به ایشون گفتم اصلا ذهنت از این مسئله بردار، اصلا نسبت به این مدار، این مسئله شما اصلا نه با ذکر، نه با فکر، نه با خطومات حل نمیشه. اصلا این مسئله برای اینه که شما برگردی ذهنت بذار رو سیر و سلوکت. درست شد؟ سیر و سلوکتو انجام بده، راه سیر و سلوکتو برو. این خطوماتی که گرفتی و اسکاری که گرفتی که این حل بشه، این کلاف سردرگم حل بشه، برای خود سیر و سلوکت میگرفتی تا حالا عارف کامل شده بودی. این حل نمیشه اصلا. شما عارف میشی ولی این حل نمیشه. آقا با ختم نمیشه یه میلیارد دو بدهی رو داد، ولی عارف کامل میشه شد، باور کنید. خیلی اقتصادی قولیه، نمیشه زمینش زد، خیلی واقعی تره. یعنی خدا اینطور قرار داد. متوجه چی میگم؟ حالا نسبت به شما پاسخ بنده این است که تسلیم باشید، راه معنویت را طی کنید. اوضاع دنیا شاید تا آخر هم به همین منوال باشد. تمرکزتان را از حل کردن این کلاف سردرگم با اوراد و خطومات از کار بردارید که شدنی نیست. هم و غمتان را روی تعالی سیر و سلوک بگذارید. آقای قاضی هم تا آخر عمرش اوضاع مادیش در نهایت فقر بود. بعضیا اینطورند و صلاح این است. و دیگه حالا بعد چیزای جزئی میشه، من کار به این ندارم. درست شد؟
کسی که آجابا مثل این شخص اهل سیر و سلوک و اینا بوده، تا یه حدی بالاخره نسبت به اون آگاهی رسیده که این قسمتی از رشدشه. این از اون دردی که داره توی راه میکشه دیگه، یعنی کلافه شده. یعنی میگه من فقیر شدم و بچه هم میلیون شدن به این رفتن.
نگاه کنید
این درده رو زیده.
نگاه کنید اصلا، نگاه کنید، شیطان میاد نقشه میکشه، راه درست میکنه. ماجراهای ایوب برای چی بود؟ تمام یه چیزی شیطان درست میکنه که بگه خدایا ذهن این رو جوری مشغول میکنم که دست از شکر برداره. این دیگه ذکر نگه. همش ماجراهای ایوب همینه دیگه. خدا این که ذکر میگه، نماز میخونه، همه چی داره، بذار من مشغولش کنم، دیگه این ذکر نمیگه، دیگه نماز نمیخونه. اصلا ماجراهای ایوب اینه دیگه. یعنی این توجهش به تو خدایا مال اینه که همه چی داره، امتحان ایوب اینه و ماجرای ایوب اصلا اینه. خدا میگه ببینید هر ماجرایی شد توجهتون از دست ندیدا، ذکرتون از دست ندیدا، شما متوجه من باشید. هر چی شد شد. ایوب رو نگاه کنید، وقتی همه چی براش برقرار بود متمرکز یاد من و ذکر من بود، همه چیز از دست رفت در خرابه و بیغوله هم متوجه ذکر و یاد من بود. ماجرای ایوب اینو داره میگه دیگه. خب راه سیر و سلوک معناش اینه دیگه، یعنی یه چیزی رو شیطان بزرگ میکنه تو زندگی من شما، یه چیزی رو در زن، یه چیزی رو در بچه، یه چیزی رو در آشوب. ترامپ امروز حمله میکنه، امشب حمله میکنه، فردا حمله میکنه، پس فردا حمله میکنه، هواپیمای سوختگیریش حرکت کردن، پس فردا. متوجه چی میشه میگم؟ همش همینه که شما توجهت از خدا تنزل پیدا کنه. ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شیطان میگه میتازم، اینو میگه دیگه، میگه میتازم از جلو و از عقب و از چیز و اینا. ولا آیه شریفش بیارید، آیهش بیارم که اصلا دنبال اینه. آیه شریفه
عراف 17،
بله، قال انک من المنذرین، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خب سر راه صراط مستقیمت میشینم. ثم لاتینهم من بین ایدیهم، از جلو میام، و من خلفهم، از پشت میام، عن ایمانهم و عن شمائلهم، که چی؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اینها را از شکر غافل میکنم، از شکر غافل میکنم، یعنی از ذکر باز میدارم دیگه، چون ذکر شکره. التفات فرمودید؟ بله. خیلی جالب. حالا عرضم اینه، یعنی مسئله اینه، خیلی مسائل تو زندگی پیدا میشه، متوجه، اصلا مسئله اون نیست، اصلا نگاه کنید، یعنی هر وقت چیزی میاد، اصلا اینه، من متوجه شدم هر وقت هر کسی با یه مسئله میاد، الان ایشون اومده بود مثلا قبلش ساعت 6 و نیم اینجا، من اولین چیزی که ایشون اومد گفت، گفتم اصلا مسائل شما اینا نیست، اصلا اینو فهمیدم 90% میگم، هر کسی با هر مسئله میاد پیش من، فهمیدم اینو که اصلا مسئله اون آدم اینا نیست، چون زیر بغل هممون شیطان پرونده‌ای زده که با اون میریم اینور اونور، احساس می‌کنم باید اینو حل کنیم، اصلا مسئله ما اینا نیست، اون یه سرکاریه، باور کنی. خود منم همین جورم، خود منم زیر بغلم یه چیزیه که دارم میرم، بعد مدتی میفهمم اصلا مسئله من اینا نیست، مسئله من این که اینو باید بذارم زمین، تمام شد، حل شد، اینو بذار زمین، اینو بذار، اینو بذار، همه چی درسته، هیچ مشکلی نیست، هیچ مسئله نیست. یعنی هر وقت فکر کردید یه پوشه زیر بغلتونه و یه تغییری باید بشه، نمیدونم، هر وقت فکر کردی باید خونت بفروشی، حتی چیز ساده، هر وقت فکر کردی باید زنت طلاق بده، هر وقت فکر کردی باید زن دیگه بگیری، هر وقت فکر کردی زنت نباید طلاق، هر چی، هر وقت یه چیزی خیلی سنگینی کرد و فکر کردی باید چی کارش کنم، یه پوشه احساس کردی زیر بغلت، سری بذاری زمین. متوجه؟ این نگاه که الان نوشته به من توی ایتا، خیلی جالب، خیلی جالب، خیلی از واقعا تمام مشورتا
چرا با همون در درگاه خدا
بزن. خب همین خدا میگه اونو بذار زمین، هیچی نیست، اونم همینه. نوشته سلام آج آقا، روزتون بخیر، مدتی است دچار تردید شدم، حق و باطل را تشخیص نمیدم، بعد از این شلوغی ها، کشتارهای مردم دچار نفرت و خشم شده، لطفا راه چه کنم؟ مثلا سلام هیچ کاری نکنید، نقطه. همش همینه، هیچ کاری نکن. التفات فهمیدید؟ آقا اونم همینه، متوجه چی میگم؟ نه، همون پرونده رو شما میره در خانه خدا، خدا میگه فخل انا علیک، ما به یمینه که هی عصایه، درست شد؟ احشبه ها علا غنمی و فیل الغها یا موسی، بندازش، باور کنید، یعنی خدا میگه کفشت در بیار، عصاتم بنداز.
اینم اضافه است،
اینم اضافه است، بله. اینم اضافه
شیطان توهم رسالت برای ما میذاره.
تعاد به آفرین. پرونده زیاد زیر بغل، یعنی پرونده خیلی احساس میکنیم که یه چیزی باید حل کنیم و اینو چیکار کنیم. هر وقت احساس که پرونده زیر بغلتونه، معمولا اینجوریه. 90% موارد پرونده اصلا مسئله نیست، مسئله نماست. همیشه این بر وزن استاد نما هست. من استاد نما رو واژه‌ای که من ساختم استاد نما دیگه، پرونده نمام فهمیدم مسئله نما. همونطور که ما استاد نما داریم خیلی زیاد، مسئله نمام خیلی داریم. یعنی ما مبتلا به مسئله نماییم. اصلا مسئله ما بابامون نیست، مسئله ما زنمون نیست، مسئله ما بچه‌مون نیست، مسئله ما حتی خودمون مسئله ما نیست. اینا رو بذاریم کنار، آه نفس میکشیم، اصلا مسئله نداریم.
مسئله ما فقط خداست.
مسئله ما این افکاره، مسئله ما این بارهای اضافه است. وقتی اینا رو میذاریم میفهمیم که هیچ مسئله ای نیست. مسئله ما این بوده که اینها را مسئله فکر میکردیم، اینها را مسئله میپنداشتیم، و وقتی اینا رو گذاشتیم زمین میفهمیم که خدا مولای ماست و کسی که خدا مولاش باشه مسئله ای نداره. التفات فرمودید چطور آشوب مسئله باشه، چطور آینده مسئله باشه، چطور تراب مسئله باشه وقتی خدا مولای ماست؟ التفات فرمودید انسان چطور چیزی مسئله ما باشه وقتی فتخذه وکیلا باشه؟ وقتی من خدا رو دارم چطور اصلا چیزی مسئله من باشه؟ مؤمن هیچ مسئله نداره، مؤمن هیچ مسئله نداره. ان المتقین فی مقام امین، هیچ مسئله نداره. نگاه کنید، خدا گفت که از شجره ممنوعه نخور، درست شد؟ شیطان آمد برای انسان مسئله درست کرد، گفت چرا گفته نخور، چرا برای انسان درست کرد؟ در ذهن انسان مسئله درست شد، علامت سوال در ذهن انسان، قامت انسان مثل علامت سوال خمیده شد. چرا واقعا چرا انسانی که ذهنش صرافت و ساده بود گفت خب خدا گفت نخور، خب نخور دیگه. انسان شیطان برای انسان مسئله درست کرد، واقعا چرا گفته نخور؟ بعد اومد جواب داد، برای این که نمیخواد تو خدا بشی، برای این که نمیخواد به بنکلای ابلا برسی، برای این که هی این وسوسه کرد، هی این وسوسه هر زمینه. مسئله رو خود شیطان درست میکنه، ولی مسئله شیطان. بعد این همطور که علامت سوال تو ذهنش اومد، علامت سوال تو ذهنش اومد، هی قامتش خمید، قامتش خمید. اینقدر وسوسه شد که رفت دست دراز کرد و خورد و حبوط پیدا کرد. یعنی میخوام بگم مسئله ها رو شیطان درست میکنه. هرچی مسئله تو ذهن ماست، انسان وقتی در واقع انسان با انخلاء از این مسائل به مقام توکل میرسه، مسئله این نیست اصلا. دیدی یکی میگه وقتی ما میریم بهش میگه چی ولش کن، یادتون آقای امجد میگه هرچی میگه ولش کن. انسان در واقع با توکل، روح توکل انخلاء از مسئله است، تسعید مسئله است، نه حل مسئله. یعنی ویز پرونده رو زمین بابشون، پرونده هیچ کار نکن، ولش کن اصلا، اینه چی کار کن، ولش کن، هیچی ولش کن، تا خدا هست ولش کن. لبش می بوسم و در می کشم می، به راز زندگانی بردم پی. التفات فهمیدید؟ این مسئله رو داشته باشید. همه 90% چیزا، بله، بلکه سر حالا به این تقریر که توکل، به این تقریر توکل که از کردم 100%، اصلا مسئله نیست، مسئله نماست. بله چه شد؟
این ماجرایی که شما الان تعریف کردین از این بنده خدا،
بله
آقا، شاید اشکال من به خاطر اینه که ما میخوام همه چیز رو از راه خدا پیغمبر رو دعا حل کنیم.
بله
یه بند خدایی داشت میرفت با زن و بچهش مشهد، بعد تو مشهد خوابش میبره تو جاده، میزنه تصادف میکنه میمیره همش.
بله
حالا موقع پسرش که مونده بود خونه کلن دیگه به امام رضا و خدا اینا به مشکل برمی کنه.
بله بله
بله این بودش که بچه به امام رضا بابامو نجات نداد. بعد میگه خب بابا امام رضا گفته من به تو عقل دادم، خوابت میاد بزن مقد بخواب.
باباش هم مرده بود؟
همشون. آه حالا الان این بنده خدا به نظر
شادم نجات پیدا کردن، همه مردن.
بنده خدا اگر بجای اینکه بیا طرح مسئله کنه پیش شما،
بله
اگر میرفت پیش یه وکیل یا یه قاضی،
بله
موفق میشد. حالا دین اون میشد.
من که مرگ مرگ رو نجات میدونم کلا. والا
بس همه الان خودکشی کن.
اولش من گفتم شهید بده جلسه، خوب شما گفتید من خودت دیوارم.
نه اون بحث جدا بود. بله
نه آقا اینجوری نیست، ما مسئله ها رو بخوایم با عقل حل کنیم بذاره منطقی تر نمیشه.
حالا بذار تو حال خوشمون باشیم، بعدا در یه نشه ای دیگه ای میشینیم اون حل. حالا حال خوشمون رو نگیر.
خدا همه عقلش رو به کار انداخته که افتاده
نشه نشه است فعلا این مقامه.
شاید یکی از چوب تومعنینه و سکینه.
بله
آدم مسائلش تسهیل بشن به معنی ببینید.
بله
مسائل آدم نداشته باشه.
بله بله حالا این روایت هم که بحث تعمقه، یعنی در واقع میخواد بگه این رهایی از ذهن باعث حل مسائل و حل. بله تو این مقامی که من میگم دیگه جای تدبیر نیست، تو این مقام تدبیر در ترک تدبیره. تو این مقام تدبیر انسان تدبیر میکنه تا یه جایی به این حال میرسه. تو این حال که میرسه واقعا به این ارتعاش اگه روحش برسه چیزا درست میشه خودش. بله بله این کسی به این مقامات اینا تو کارخونه اینا نمی کنه. بله مدت ها قبل از این چیزا منخله شده. بله آره اونی نگاه که آدم تو سیری که طی میکنه خود به خود کارش و زندگیش و چیزاش همراه با چیز تغییر تحول پیدا میکنه. دیدید که مثلا این خود به خود این شکل زندگی صورت زندگیش اینا عوض میشه، یعنی خود به خود خدا میاد یه جور دیگه میکنه، یه شکل دیگه میبینه. این یکی داره کنارش کاراشو میکنه، خودش میره در شکل و صورت یه جور چیز میشه، یعنی خیلی کارا با خیلی چیزا سازگار نیست. نمیخوام متوجه چی میشه چی میگم، یعنی در یه حالاتی نمیشه مثلا این وال استریت کار کنه، مثلا
استبعادی هم نداره طرف مثلا ملاکی باشه
صاحبداری نه استبعادی و تاریخ هم نشون داده استبعادی نداشته، متوجه. ولی نمیدونم حالا جزئیات هی کجا بچینیم و کجا چیز کنیم، خودش خدا میچینه دیگه. حالا نمیدونم، حالا لازم نیست همه ما حل کنیم. ما از این دید نگاه کردیم، این دید روشنه چیزی که میگم. اگه واقعا این آدم به خدا اعتماد داره من میگم به خدا، خدا خودش میدونه چی تو حل کنه.
این آیه که میفهمد که
بله بله
کسی که واقعا اند خدا باشه و با تقوا باشه، حالا هر چقدرم حالا دلار بره بالا بیاد پایین جنگ بشه جنگ نشه، خدا از این جایی که لایحتسب هست بهش میرسه.
بله دقیقاً،
حتی اگر جنگ هم بشه بالاخره خدا همیشه رضایت خودش.
بله ببخشید زمان پیغمبر چقدر چند روز یه بار جنگ بود. اصلا انبیا رو شما نگاه کنیم چه سختی ها و مشکلاتی خدا توصیف میکنه در انبیا که قابل اصلا تصور برای ما نیست. چه مشکلات تو شکم نهنگ یکی میره که نمیدونم چی میشه، اصلا
چاخ میفته.
بله
ما بر اساس
یحتسب
محاسبه
میکنیم،
خدا لایحتسب
میرسه. بله بله
دعوا بود یا مقامش، چون این دعوا واسه اون شخص نیست، اون درد
میشه. نه اون هم اگه این راه بره درمان میشه. نگاه کنید خیلی ها میان میگه من برای زنم نگرانم، واقعش این که آدم ها برای خودشون نگرانن. یعنی آدم ها همیشه اشتباه طرح میکنن، آدم ها حتی دردشون اشتباه طرح میکنن، صورت مسئله رو همیشه اشتباه طرح میکنن. متوجهید؟ طرح اشتباه مسئله باعث میشه به پاسخ درست آدم نرسه. مسئله ها اشتباه طرح میشه و آدم دنبال اصلا پاسخهای اشتباه میره، دنبال پاسخهایی که هیچ جوابی ندارن میره، دنبال مسائل لاینحل میره. شما در نظر بگیرید کسی که مادرزادی اصلا دست نداره، متوجهید؟ خب این مثلا بره چیکار کنه؟ بره مثلا توی امامزاده مثلا یه دست در بیاره، از دو تا دست این ور در یه چیزی نوشته میگه رفت پیشه اون، میگه دوست ما رفتیم با هم پیشه پاپ، بعد عصازنان اومد پیش پاپ و بعد میگه از دور پدر مقدس رو دید، بعد پاپ از دور دستش دراز کرد، بعد ایشون پاپ رو دید و خیلی با دو تا عصا آمده بود جلو، خیلی ایشون احساساتی شد و بعد عصای راستش رو بعد انداخت و بعد دوباره پاپ دو قدم اومد به سمتش و بعد ایشون عصای چپش رو انداخت و بعد میگه بعد چی شد؟ میگه هیچی، زمین افتاد. بعضی چیزها متوجه احساس و باور نمیتونه حریف تقدیر بشه. هر چقدر هم شما باور داشته باشی، هر چقدر هم خب این تا اینجا کافیه. بریم به معرفت نفس، معرفت طریقت 43. صلی الله علیه و ولی العصر. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به عبادت، هر کس باید عبادت خودش را خلق کند. ببینید ما نماز جعفر میخونیم دیگه، میخوایم نماز جعفر بخونیم، ولی من باید نماز جعفر بخونم. نگاه کنید ما نماز نمیخونیم، نماز از رو میخونیم. فرق بین نماز خوندن و نماز از رو خواندن، ما باید نماز را اقامه کنیم. لفظی هم که در شرع به کار رفته اقامه نماز، یعنی بله، یعنی نماز را باید به پا داشت، نماز را به پا داشت، نماز را باید ساخت. دیدید با لگو انسان یه چیزی میسازه، یه چیزی واقعی میسازه تا بیاد بالا. یعنی انسان مثل که نماز رو میسازه، مثل یه نردبونی، یه وسیله سلوکی، مثل صعودی. نماز معراجه، بله، ولی ترجمه شده نماز خواندن، ترجمه که تنزل پیدا کرده تو فارسی هم حقیقتش هم تنزل پیدا کرده، واقعا یه سری نماز رو میخونن.
خوبه، بعضی نمازو میخورن.
من اینو دقت کردم، بعضیا آدم اینو دقت کنه میفهمه که اون فرد داره از روی نماز، از روخانی میکنه نمازو یا داره. آره، اینو دقت کنید میفهمید قشنگ.
اینو از روی عادت نماز میخونه،
بله بله، یا داره اون لحظه نمازو زنده، بله اینو میفهمه. این دفعه مثلا میرید پشت سر کسی نماز بخونید، دقت کنید میفهمید، قشنگ توجه کنید، بعد دقت کنید مال خودتونم میفهمید. که دارید در واقع نماز را از حفظ میخوانید، یعنی مثلا رو اتوپایلوت گذاشتید همینجور داره خودش میره، یا اینکه نه چیز دستتونه، سکان دستتونه. بله، نماز رو واقعا باید انسان انشاء کنه. بقیه دعاها اینجوریه، بعضی دعای کمیل از روش میخونن، دعای کمیل نباید از روش خوند، باید دعای کمیل را انشاء کرد، انشاء کرد. و از روحانی دعاها اشتباهه و ما اون دعاها را انسان یاد میگیره برای اینکه واقعا خودش بتونه دعا کنه و دعا کردن خود آخر سر مطلوبه. حالا هم نمازهای واجب را انسان آخر سر باید خودش اقامه کنه و خودش به پا داره و خودش بخونه، و برای این کار باید خودش رو در حین نماز رها کنه که به اون سرعت روحش نماز بخونه. متوجهید؟ قرآن خواندن هم اینجوریه، یعنی نباید تند بخونه، نباید کند بخونه. قرآن هم همینو میگه، به پیغمبر میگه لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیه، تند نخوان. تند که میخونه رد میشه، میگه با یه سرعتی بخون که، و تند میخونه رد میشه. وقتی یواش یواش بخونه، اینه دقت کنید، آروم برید که سوار باشید بهش، به سرعت روحتون بخونید. سرعت روح، هر زمانی روح آدم یه سرعتی داره، به سرعت روح اگه بخونید هم قطار در قرآن خواندن و نماز خواندن میید. از سرعت روح اگه تندتر بخونید، با عجله بخونید، نه، اون روح عقب میمونه، اون جلو میره. از سرعت روح عقب موندن هم تو خیال رفتنه دیگه، تو خیال که میرید از سرعت روح عقب میمونید. خب هر کس باید عبادت خودش را خلق کند. البته این معنی شکستن مرز عبادات دین نیست، به معنی حرکت در همان بستر است. هر کس عبادات خودش را با توجه به توانش و حالاتش به درگاه حق پیشکش می کند. عبادت هم پیشکشه دیگه، الصلات و قربان و کل مؤمن قربانیه، نماز قربانیه. مطلب دوم این که نباید منتظر شد که توفیق عبادت بیاید، باید عبادت را خلق کرد. اینم مهمه، نه به زور باید، چون در روایت هم از به زور خودتون رو مجبور نکنید. چقدر قشنگ گفته پیغمبر، قلب رو مجبور نکنید، ازا اکره امیه، کور میشه مجبورش کنید. نه با آدم اینقدر تعادل در این مسئله باید باشه، نه با آدم اینقدر بی خود لفت داد، نه، باید خلق کرد. سلام، خوش آمد، بفرمایید. چون فعل عابد است، بفرمایید. اونجا جا هست، بفرمایید. جا چون فعل عابد است، خوش آمدید، ببینید اونجا، بفرمایید اونجا، بفرمایید. چون فعل عابد، بعد عبادت را خلق کرد، چون فعل عابد است. خداوند قدرت چنین کاری را به عبد داده. نگاه کنید، اصلا ما که نماز میخوانیم، نماز را خلق میکنیم، یعنی خدا به ما قدرت داده نماز را خلق کنیم. معنای توفیق لاغل یکی از معانیش همین است، باید نیت را عزم کند و خودش را به این دریا بزند. اینجا جای فعالیت است، نه انفعال. یعنی در بحث عبادت انسان نباید منفعل باشه، باید، چون خدا گفته، دستور داده، فتحجد بهی نافلت لکه عصا عیب، تو قربانت بردار بیار، خلق کن بیار، برو با گل بساز بیار به درگاه من تا من درش جان بدم، من تا من درش چیو کنم. اصلا هم همینه، میگه اون نماز، دیدید میگه اون نماز تبدیل میشه به یه
ملکی،
اون خود زیبایی میاد، چی میشه این میشه، میگه اینا رو خدا زنده میکنه، بیار شما. اصلا به ملک تبدیل میشن گاهن، بعضی از عبادت واقعا به ملک تبدیل میشن، به فرشته تبدیل میشن، تا ابد هستن. فعالی به چی؟
حوری،
همون ملک دیگه، حالا حوری هم باشه. فعالیت بی نظر و چشم داشت. بله دیگه، فعالیت بی نظر و چشم داشت که قربان باشه دیگه، قربان کل مؤمن، قربانی باشه دیگه. حالت درست عبادت فعالیت بی نظر و چشم داشت است. چنین عبادتی، چنین حالتی عبادت را شیرین می کند و فقط عبادت شیرین است که عبادت است. به به، اینم قشنگه. عبادت تلخ عبادت اهل ریاضته. التفات فهمودید؟
فقط ریاضت هم باید شیرینی باشه.
نه، فقط عبادت شیرین است که عبادت است، مابقی ریاضت است. ریاضت خوب نیست. عبادت شیرین است که عبادت است. چنین عبادتی نور می آورد. اگر سالک بکوشد که نورش را حفظ کند، با همان نور سلوک می کند و وسیله پیش بردش می شد. نمازی آدم را ترقی می دهد که او را مست کند. به به، یه روایت خوندم اون روز خیلی قشنگه. یه کسی 1000 تا قل هو الله بخونه، به تعبیرش اینه، میگه اشترا نفسهو من الله، یعنی خودشو به خدا میفروشه، یعنی یه قدم به فنا میره. خیلی جالب، 1000 تا قل هو الله، یه قدم به فنا میره، مست میکنه. با همان نور سلوک میکند، وسیله پیش بردش میشود. نمازی آدم را ترقی میدهد که او را مست کند. مطلب سوم این که آنچه اصل عبادت است، حالتی است که در قلب در ضمن عبادت در پیشگاه خدا میگیرد. آنچه اصل عبادت است، حالتی است که در قلب در ضمن عبادت در پیشگاه خدا میگیرد. این حالت قلبی در ابتدای سلوک تابع عمل خارجی است، اما کم کم از آن مستغنی میگردد. یعنی یه حالت قلبی فقط. این است که عارف حتی در اوقاتی که به فرایض یومی مشغول نیست در نماز است، زیرا میتواند حالت قلبی نماز را در خود ایجاد کند و با خود داشته باشد. همینطور سجود و رکوع و تسبیح و استغفار و تحلیل و سایر اذکار و اعمال، هر یک حالتی مخصوص خود در قلب ایجاد می کند و اثری می گذارد که سالک کم کم اگر توجه کند، متوجه فرق آنها با هم و اثر روانی آنها و حالت قلب حین آن عمل، بلکه یک پرده بالاتر، تأثیر سر حین آن عمل می شود و این حالت تأثیر چیزی است که عمل بدون آن قالبی بیروح است. یعنی میتونه به صرف توجه حالت سجود در خودش ایجاد کنه، میتونه به صرف توجه حالت تحلیل در خودش ایجاد کنه، به صرف توجه حالت رکوع در خودش ایجاد کنه. التفات بعد نگه داره در خودش. التفات فهمیدید؟ حالت
اون تجدنیت دیگه.
بله. حالت اعتکاف در خودش ایجاد کنه، حالت روزه در خودش ایجاد کنه، در خودش نگه.
شاید بعد از اینکه تمکن در عبادت پیدا کنی حالا.
بله همین دیگه. بله همین تمکنو میگم. بعد از این که متمکن شد، بله، نکند پس از 70 سال عبادت بفهمی که حتی یک سجده هم برای حق نکرده ایم، یک بار به درگاهش استغفار ننموده ایم و در بارگاهش رکوع ننموده ایم. خلاصه این که این روح عبادت مهم است. مناسک همه ادیان یا حتی بشری، مناسک همه ادیان الهی یا حتی بشری اگر خداجو باشند، سعی در ایجاد آن روح دارد. ولی کل امت جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، برای هر امتی منسکی قرار دادیم تا اسم خدا را ببرند، مناسک قرار دادیم تا اسم خدا را ببرند. لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو فلا یا نازعنک فی الامر، سر این مناسک دعوا نکنید، برای هر کدوم مناسکی قرار دادیم. خدا نصیب کنه انشاءالله همین باطن و روح.
شما باشید همین رابطه برقرار کنید بین این عبادت و اون حالت تسکید نامسئلگی ها.
بله،
نمیدونم از اینکه آدم خودشو به عبادت بکشانن به خود اون مسائل تسکید میشه دوزنی.
بله بله، چون عبادت چون عبادت انخلاعه. بله، چون
مسئلهش زیاده
و عبادتش کمه.
بله
بله، چون یقین همون حالت رفتن اوناست. بله بله، چون در یقین اونا نیستن، چون در یقین اونا نیستن. خب حالا یکی دو تا حدیث نبوی هم بخونیم جای کلام الامیر. چون بعد کلام الامیر این کتابم اسمش شد کلام النبی. خوبه حرف زیاد زدن ده اینا، هر کدوم میسی هم خود کلام النبی اصلا بهتره بر وزن کلام الامیر کلام النبی. بعد این جلد اولش هم روایت اهل سنته، بعدش روایت شیعه از همون قرن اول شروع بشه بره جلو. روایت اهل سنت خیلی قشنگه، خیلی چیزای ناب توش داره. من الان دوست دارم آخرین روایت هایی که خوندم بخونم چند تا براتون. قشنگه، رسول خدا فرمود اذا فتح علی العبد الدعا فلیت و رب، وقتی باب دعا برای کسی باز میشه کوتاهی نکنه، بلافاصله دعا کنه. باب دعا باز میشه، فتح یعنی به دلش میفته. فان الله یستجیب له، چون خدا مستجاب میکنه، چون مستجابه وقتی باب دعا فتح میشه برای کسی. رسول خدا فرمود بهترین دعایی که خدا دوست داره عافیت خواهی است. ناصر الله شیئا احب الیه من ان یسال العافیه، بهترین دعایی که خود خدا دوست داره آدما بکنن عافیت خواهیه. یعنی هر دعایی حالات خوب در دعا خوبه، منتها خودش نشسته منتظر به این که عافیت بخواید. چقدر قشنگه، به این مضمون نداریم، نشنیده بودم تا حالا به این مضمون. حالا این شکلی شنیدیم که میگه چه دعایی کنیم پیغمبر گفته عافیت بخواید، منتها اینی که بهترین دعایی که خدا دوست داره بنده ها بکنن. بله این خیلی قشنگه. رسول خدا فرمود هر کس دعا کند دعاش مستجاب میشود. هر کی دعا کنه ما من رجل یدعو بدعا الا استجیب له، اما ان یعجل له فی الدنیا، یا در دنیای چیزی بهش میدن، او یدخر له فی الاخره، یا در آخرت میدن، او یکفر عنه من ذنوبه به قدر ما دعا له. این به قدر ما دعا له تو روایت ما نیست، میگه یا به قدر دعاها، به قدر دعا از گناهش بخشیده. بله به شرطی که چیز حرامی نخواسته یا قطع رحمی نخواسته، و به شرط این که اینم قشنگه، به شرط این که با استعجال دعاشو باطل نکرده باشه. میگن استعجال چیه؟ میگه بعد مدتی خسته بشه بگه دعا کردم مستجاب نشد، یعنی در دلش برگرده از دعا. خیلی جالب، دیدی خیلی ها اینجور میشن ها، خیلی اینجور میشن، به خصوص زنا همین یه چیزم خواستم همینم نداد. دیدی اینجوری میگن، اینم خواستم نداد، اینه خواستم نداد، یعنی حبت میشه، حبت. یعنی من همینو خواستم همینم نداد، من دیگه هیچی نمیخوام،
یا دیگه اونو نمیخوام.
چی؟
این استغنا انه از اون دعایه یا کلن دعا منظوره
چی؟
این منظور داره میگه دیگه اصلا اونو نخواه.
زنا که اینجوری هم زنه میگه من اینه میخواستم اینم نداد دیگه، نمیه هیچی دیگه، همینو خواستم نه همینم نداد دیگه. اونا استعجال زن اینجوریه دیگه.
میگه اگه از دعا برگرده مثلا من میگم آقا من اینو خواستم بهم نداد، خب. اصلا دیگه اینو نمیخوام دیگه، این طلبه یعنی خودش
داره استعجال. دعوت ربی فمستجاب لی، قهر با خداست، دعا کردم نداد، نه آقا دعا کردم نداد، آقا دعا کردم نداد. خیلی ساده است آقا، همه اینجوری. آقا این خیلی زیاده، من آدمی که این حالت بهش دست نده باشه ندیدم تا حالا. دعا کردم نداد، نشسته اینجا بغ میکنه میگه خب چیه مسئله چی؟ دعا کردم اونم نداد، دعا کردم اینو خب اونم نداد. نه نشین شما تا حالا اینا خیلی همونه میگه، همون که همه دارن میگه، اینقدر تفسیر نمیخواد کنید دیگه، همون که همه بهش کفرانی که همه بهش مبتلا نمیگه. قهر با خدا یعنی پیله میکنه یه چیزی رو من خواستم و همون چیز را خدا به من نداد، و من از خدا به خاطری که اون چیز را به من نداد دلگیرم. این استعجال اسمش، این حبت میکنه. خدا میگه اه پس نه در دنیا میدم نه در آخرت میدم نه از گناهت میبخشم. بله خدا میگه کسی که از من دلخور بشه، کسی که از من دلخور بشه هیچ چی دیگه بهش نمیدم.
ولی خدا کریمتر از این حرفاست.
خیر خدا همینه، خدا همینه، این حبته، این حبته، چون انسان حبت میکنه. انسان اگر چنانچه از خدا رخ برگردونه مثل خفاشیست که از خورشید رو برگردونه، خدا کریمتره، انسان رو برگردونه، دل از خدا برگشته، تا مادامی که دل از خدا برگرده خدا خیلی کریمه، بله، ولی من دیدم اینو، تا دل از خدا برگرده بهرمند نمیشه از کرم خدا. هفتاد سال دلش با خدا قهره، شما دیدید آدمایی که اینجوری هن 70 سال با خدا قهره، خدا خیلی کریمه، اون تو قهری باهاش، تو قهری باهاش،
اون که قهر نیست با ما کسی.
خب اون قهر نیست، اون تا تو قهری نمیری به درگاهش، نمیره به درگاهش، اصلا این قهر کرده با خدا، این استعجال که در فرد رخ میده مستلزم قهر با خداست، با خدای کریم قهری، تو من بچه خواستم نداده، من خونه خواستم نداده، من میخواستم منو دکتر کنه نکرده، من یه شوهر خواستم نداد، متوجه میشی میگم؟ خب 70 سال قهری دیگه، حالا 70 سال تو برزخ، تو برزخ 20000 سال گرفتار اونجا، توی گوشه برزخ اونجا پشت کرده، اونجا به خدا نشسته، من اینو خواستم نداد دیگه، خدا خیلی کریمه، من تو رو تو باید این ور کنی، رو تو این ور کن، از نورش بهره مند شو، خدا خیلی کریمه، این نافی کرم خدا نیست، تو پشتت این ور کردی، تو این وری بچرخ، از کرم خدا بهره مند شو. التفات فهمودید؟ پس بنابراین چیزی گیرش نمیاد، مادامی که بنده در استعجاله، در نفرت به حضرت حقه، تا کسی در نفرت به حضرت حقه بهره مند نمیشه، وقتی کسی از کرم بهره مند میشه که دستشو جلو کریم دراز کنه، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست، وقتی من قهرم با کریم، هر چقدرم او کرم داشته باشه نمیره به اون، میگه بیا، میگه من قهرم با تو، تو اونو میخواستم ندادی، متوجهی؟ بله، شما زن نداشتی که بفهمی. شما هر چقدر کریم باشی، هر چقدرم کریم باشی، وقتی او با تو قهر کنه، خب میگه بابا بیا، میگه نه من نمیخوام، بیا این کلید بی ام و، نه من نمیخوام، من بیا کلید بنز، نه من نمیخوام، می اینا بگه همه چی هست، نه من نمیخوام، متوجهی؟ کرم شما درمانش نیست، اون جهالت او باید برطرف بشه. بله، گرم شد خیلی، خب خدا انشالله برکت رحمت برای هممون قرار بده، باب فضل بر هممون مفتوح باشه انشالله، خدا انشالله کشورمونم در حسن حسینش قرار بده، بلاها رو برطرف کنه انشالله، فرج حضرت حجتم برسونه، صلوات صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد.